صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم،
داستان سوم، لباس گشاد رئیس جمهور. دژبان جلوی دفتر دژبانی داشت قرولون میکرد. او دوست داشت نه فقط نیروهای تحت امر خودش، بلکه همه نیروهای موجود در پایگاه نزدش آمده بگویند جناب آقای دژبان زحمتکش و دیپلمه وظیفه، امروز که آقای پرزیدنت در این پایگاه یک جلسه روکم کنی با بچه های سپاه دارد، شما بفرمایید چه کاری از دست ما ساخته است؟ اگر قرارت جایی را جارو بزنیم، قالیچه زیر پای آقا پهن کنیم، پارچه نوشته بچسبانیم، خلاصه از شما به یک اشارت از ما به سر دویدن. اما زهی خیال باطل، نیروهای تحت امر دیگران پیشکش، حتی نیروهای خودش هم تاچه بالا می گذاشتند. از 3 روز پیش قرار بود 50 پارچه نوشته خیر مقدم به پرزیدنت در و دیوار و درختان پایگاه را پارچه باران کنند. اما کو؟ حالا چیزی به آمدن پرزیدنت نمانده بود و تازه 2 سرباز زپرتی داشتند از درخت بالا می رفتند تا پارچه نوشته ای را نصب کنند. اکی، توی سرتان بخورد این نحوه کار کردن. دژبان به قدری عصبانی بود که دوست داشت برود بالای درخت، لنگ و پاچه آن 2 نفر را بگیرد و پرتابشان کند پایین تا مثل تاپاله له و لورده شوند. آخر نباید یکی به این امولهای عقب افتاده بگوید ناسلامتی آقای بنی‌صدر پرزیدنت این مملکت است، مغز متفکر ایران، سپه سالار و فرمانده کل قوا. درست است که سپاه از یک طرف سر برآورده، بسیج از طرف دیگر و هر کس ساز خودش را میزند. هر مشقزنفری که با ننهش قهر کرده میخواهد برای جنگ تعیین تکلیف کند. اصلا جلسه امروز هم برای یک طرف کردن همین بازی هاست. آقای پرزیدنت سران گردن کلفت ارتش را دعوت کرده، به سپاه هم گفته گردن کلفت هایتان را بیاورید. آخر یکی نیست بگوید موچه خودش چیست که کله پاچه اش چه باشد؟ توی سپاه مگر گردنی وجود دارد که کلفت و نازک هم باشد؟ به هر حال قرار است اینها اطلاعات، تحلیل ها و طرح و نقشه هایشان را درباره جنگ رو کنند تا ببینند روی چه کسی کم می شود. تا سپاه این همه هارت و پورت نکند که اگر ما اسلحه داشتیم 2 را 4 تا می کردیم، 4 را 8 تا و دمار از روزگار حزب بعث عراق در می آوردیم. جدن خدا گربه را شناخت که شاخش نداد. دژبان به ساعتش نگاه کرد. چیزی به آمدن پرزیدنت نمانده بود. با خود گفت اگر کسی به قصد ترور پرزیدنت به پایگاه نفوذ کند چه؟ موهای تن دژبان از هیجان سیخ سیخ شد. دادی کشید بر سر نگهبانها و دستور داد بدون هماهنگی با او هیچ کس، حتی مهمانان ویژه پرزیدنت را به داخل راه ندهند. وقتی از بابت نگهبانها خیالش راحت شد، دلشوره های دیگر آمد سراغش. احساس میکرد همه مسئولیت های پایگاه بر عهده اوست. یکی را فرستاد تا از گارد ویژه حفاظت برایش خبر بیاورد، یکی را هم فرستاد آشپزخانه تا از وضعیت غذای مخصوص پرزیدنت مطمئن شود. خط سوم بعثی ها حسابی مشکوک بود. خدمه توپ ها داشتند قبضه هایش را تنظیم می کردند، عده ای از درون زاغه ها مهمات می آوردند، چند تریلی چندین کانتینر بار آورده بودند، در کانتینر ها بسته بود و حسن نمی دانست درون آنها چه خبر است. با آن لباس های گشادی که در تنش گریه می کرد مدام در اطراف تریلی ها می چرخید تا سرنخی به دست آورد. رفت و آمد زیاد او برخی راننده ها را به شک انداخته بود. یکی از راننده ها حسن را صدا کرد. حسن خودش را از پشت کانتینر کنار کشید و در حالی که سفیهانه میخندید کمر گشاد شلوارش را با دو دست جمع کرد و به راننده فهماند که دنبال نخی میگردد تا آن را ببندد. راننده ابلهانه زد زیر خنده. حسن در حالی که کمر گشاد شلوارش را با دو دست بالا می کشید مثل کمدین ها راهش را کشید و رفت. او در حین رفتن هنوز صدای راننده را که از خنده قشوریسه می رفت می شنید. هوا به شدت گرم بود. بیشتر بعضی ها خزیده بودند زیر سایبان ها و سنگرها. بعضی ها که معلوم بود درجه دار هستند هیچ اجباری برای پوشیدن لباس گرم نظامی نداشتند. مدام نوشیدنی های تگرگی می خوردند و آروغ می زدند. حسن خودش را با موتور تریل مشغول کرد. گرما و تشنگی حسابی کلافش کرده بود. با این حال باید هرچه زودتر راهی برای تکمیل اطلاعاتش پیدا می کرد. هرچند شناسایی خطوط اول دوم را از شب گذشته تا نزدیکی های صبح تمام کرده بود، اما اهمیت شناسایی خط سوم کمتر از خط اول دوم نبود. به همین خاطر خطر شناسایی در روز روشن را به جان و دل خرید و راهی خط سوم شد. حالا هم باید شناساییش را تکمیل می‌کرد، هم راه پرخطر بازگشت را دوباره طی می‌کرد و تا بعد از ظهر خودش را به پایگاه وحدتی دسفول می‌رسانید. خط سوم بعثی ها کجا و پایگاه وحدتی دسفول کجا؟ انگار اینجا یک دنیا بود و آنجا دنیای دیگر. عبور از این دنیا و رسیدن به آن دنیا بیشتر شبیه یک افسانه بود. زمان می گذشت. حسن باید دست به کار می شد. شاید بعثی ها تا شب اقدام به گشودن در کانتین ها نمی کردند. حسن که نمی توانست بماند، باید خودش را به جلسه می رساند. آن هم نبا دست خالی. محتویات درون کانتین ها یک دنیا مفهوم به همراه داشت. اگر کانتین ها خالی بود یک مفهوم داشت، اگر حاوی پل های شناور و قایق بود مفهومی دیگر، و اگر حاوی اسلحه و مهمات جدید. حسن غرق در این افکار بود که با صدای زمخت سعود از جا پرید. سعود فرمانده توپخانه بود. حسن سعود را می شناخت. او را در گشت‌های قبلی شناسایی کرده بود. سعود فرماندهی تیز و قبراق بود. همه نیروهایش را با اسم و کنیه می شناخت. حتی مدت خدمتشان را حفظ بود و موقع صدا زدن این اطلاعات را بر زبان می آورد. سعود به سربازها دستور داد برای تخلیه بار کانتین‌ها بیرون بیایند. در چشم برهم زدنی جلوی سنگر اجتماعی شلوغ شد. هر کس از سنگر بیرون می آمد برای صعود پا می کوبید و دوان دوان به طرف کانتین ها می رفت. بعضی ها که لباس زیر به تن داشتند هجوم بردند به سمت طناب رخت تا لباس هایشان را بردارند. دو سرباز درشت هیکل بر سر یک دست لباس دعوا داشتند. حسن نگاهی به لباس هایش انداخت. احساس کرد وضعیت کمی حساس سر از قبل شده. زود موتور را به پشت خاک ریز کشاند و منتظر گشوده شدن در کانتینرها ماند. لحظه بعد صدای کشیده شدن چفت اولین کانتینر را شنید. وقتی با احتیاط سرک می کشید آن دو سرباز را دید که داشتند به طرف کانتین می رفتند. هیچ کدام لباس فرن به تن نداشتند و برای هم خط و نشان می کشیدند. سعود آن یک دست لباس را در دست گرفته بود و با چشمانی کنجکاو اطراف اردوگاه را از نظر می گذراند. حسن از نگاه مشکوک او فهمید فرصت خیلی کم است و اوضاع قمر در عقرب. آفتاب داغ مثل کوره بر سر دیسفول آتش می‌بارید، اما درخت‌های سر به فلک کشیده پایگاه وحدتی مثل لباس ضد آتش پایگاه را در آغوش گرفته بود. زیر سایه درخت‌ها نسیم خنکی جاری بود. همه جا ساکت بود. حتی لابلای شاخ و برگ درخت‌ها که پیش از این با آواز گنجشک‌ها میدان جنگ امواج بود. اغلب گنجشک‌ها با چیندان پر و برآمده خوابیده بودند. نسیم خنک کولرگازی از لابلای پرس‌های پتوی پلنگی نفوذ می‌کرد. از لباس خواب آقای رئیس جمهور می‌گذشت و پوست بدنش را به نرمی نوازش می‌داد. نسیم خنک مثل توده‌ای مست کننده زیر پوستش می‌دوید و بدنش را لخت و مغزش را کرخت می‌کرد. آنگاه خواب، آن هم با شکم پر و برآمده، چقدر شیرین و دوست داشتنی جلوه می کرد. پرده ها و تورها نور آسایشگاه را مطبوع و دلچسب کرده بود. تیک تاک عقربه های ساعت که تازه از 5 گذشته بود، هماهنگ با هوهوی آرام نسیم، موسیقی خواباوری را در فضای آسایشگاه تزریق می کرد. زیر صدای این موسیقی، صدای خفیف رادیو بود که خبرها را مرور می کرد. جناب آقای بنی‌صدر، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران همکنون در خطوط اول جبهه‌های نبرد به سر می برند. خبرنگاران ما در صددند تا گزارشی زنده و مستقیم از ایشان برای ما ارسال دارند. به محض رسیدن گزارش، شما شنوندگان عزیز را در جریان خواهیم گذاشت. سر و صدای جلوی دژبانی توجه دژبان را به خود جلب کرد. انگار اتفاقی افتاده بود. یکی می گفت بود و آب بیار، دیگری می گفت مواظب باش نسوزی. دژبان ناگهان یاد فیلم های افتاد که تروریست ها برای انجام عملیات ردگم می کنند. با یک صحنه سازی حواس نگهبان را پرت کرده او را خل سلاح می کنند و یا غافل از نگاه او وارد مقر می شوند. دژبان مثل برق گرفته ها عجب پرید. هرچند ضربان قلبش تند شده بود، اما در حالی که از دفتر خارج می شد کلتش را کشید و زیر لب گفت کور خوندین؟ دژبان سرباز لومپن و بیسوادی نیست که سرش کلا بره. یک ماشین سیمرغ مدل پایین مثل کشتی فرسوده نزدیک در ورودی لنگر انداخته بود. کاپوت جلو بالا بود و دوتا از درهای بغلش باز. نگهبان‌های ساده‌لوح داشتند در اطراف ماشین پرسه می‌زدند. یکیشان می‌گفت جوش آورده، دیگری می‌گفت بنزین تموم کرده. دژبان در ذهن خودش سیمرغ را به عقابی تشبیه کرد که بالهایش را گشوده و دهانش را برای شکار باز گذاشته بود. شکارها نیز ساده‌لوحانه در اطرافش پرسه می‌زدند. دژبان حتی لوله دراز یک تفنگ M1 را که از پنجره سیمرغ بیرون آمده بود دید. حالا دیگر یقین کرد توطئه‌ای در کار است، لذا جلوتر نرفت. همانجا پشت یکی از نگهبانها پناه گرفت و فریاد زد ایست، هیچکی از جاش تکون نخوره و الا با من طرفه. همه در جای خود میخکوب شدند. نگهبان‌ها پناه گرفته لوله سلاحشان را به طرف سیمرغ چرخاندند. نگهبانی که پناهگاه دژبان شده بود از ترس مثل بید می‌لرزید. یک نفر زیر ماشین خوابیده بود و مشغول وارسی آن بود. یک نفر با آفتابه پر از آب به طرف ماشین می‌آمد. او به محض دیدن دژبان ایستاد و هاج و واج نگاه کرد. دژبان فریاد کشید بزار زمین اون لامصبو. مرد به آرامی آفتابه را بر زمین گذاشت. دژبان دوباره داد زد لوله‌شو به چرخون اون طرف. مرد در حالی که خنده‌اش گرفته بود لوله آفتابه را سمت دیگری چرخاند. دژبان رو کرد به جوانی که زیر ماشین خوابیده بود. آهای، تو که اون زیر سنگر گرفتی، زود بیا بیرون. جوانی سفید رو به حالت سینه‌خیز بیرون آمد و لباس‌های تمیزش را که حالا خاکی شده بود با دست تکاند. دژبان فیگور گرفته بود و چیزی نمی گفت. جوان وقتی فیگور جدی دژبان را دید پخی زد زیر خنده و راه افتاد به طرف او. جمعش کن ببینم بابا شلوغش کردی، تا حالا دشمن نیدی خیال کردی علی آبادم شهریه؟ دژبان دازد ایست و الا مغزتو داغون میکنم. جوان در حالی که به راه خود ادامه میداد گفت بابا یکی بیاد این اسباب بازی رو از دست این دیوونه بگیره، ما الان با برین صد جلسه داریم دیرمون شده، تو را 60 صفحه این لکنده خاموش شد، حالا هم گیره این آرتیست افتادیم. جوان به دژبان رسید، نگهبان گرفتار را کنار زد و سینه‌اش را چسباند به لوله کلت دژبان و ادامه داد خب همه هنرت اینه که منو بزنی؟ حالا وقتشه، بزن. همان لحظه یک روحانی از ماشین پیاده شد، اسلحه M1 در دست داشت. دژبان تازه فهمید اینها همان نمایندگان ویژه سپاه هستند. به یک بار سوز شد و دستش را پایین انداخت. نگهبانها به دور از چشم دژبان زدند زیر خنده. دژبان خنده آنها را دید اما تنبیهشان را گذاشت برای بعد. فعلا نوبت بچه های سپاه بود، به ویژه آن جوانک خاک و خلی که حسابی حالش را گرفته بود. همه هیکلش چند پاره استخوان بیشتر نبود و همه سنش را معلوم بود که خیلی زود گوشش را گرفته و به سربازی آوردند. لابد از آن بچه تخص های تنبلی بود که خیلی زود درس را رها کرده میروند دنبال ولگردی. دژبان در فکر انتقام‌جویی از جوان بود که دستور رسید نمایندگان سپاه را به داخل راهنمایی کنید. دژبان که ناکام مانده بود رو کرد به روحانی و آن مرد. حاج آقا شما دو نفر تشریف بیارید دفتر بنده؟ بعد جوان را تحقیرآمیز خطاب کرد. آی پسر تو همین ماشین از سر را بکش کنار، در ضمن همین دوربر باش کارت دارم. دژبان وارد دفتر شد. جوان از داخل ماشین یک گالون آب برداشت تا دست و رویش را بشوید. دژبان دفتر دژبانی را گشود و پرسید اسم؟ مرد گفت داوود کریمی. سمت؟ مرد با اکراه جواب داد مسئول ستاد عملیات جنوب. کارت شناسایی؟ وقتی داوود کارت شناساییش را روی میز گذاشت دژبان رو کرد به روحانی. اسم؟ فضل‌الله محلاتی. سمت؟ روحانی نگاهی به داوود کرد و گفت لازمه؟ داوود گفت بذار بنویسه. بنویس نماینده امام خمینی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. دژبان قد راز کرد. بی اختیار میخواست احترام نظامی بگذارد اما وقتی تواضع آقای محلاتی را دید کوتاه آمد. محلاتی دست در جیب خود کرد تا کارت شناساییش را بیرون آورد. دژبان با دستپاچگی گفت نه نه حاج آقا نه، خواهش میکنم بفرمایید. همان موقع جوان هم وارد دفتر شد. سر و رویش تمیز بود و موهای مجعدش شانه شده. آقای محلاتی با دیدن او لبخندی از سر شوق زد و رو کرد به دژبان. حسن آقا هم بنویس. دژبان با منومن گفت آخه حاج آقا سربازا رو شرمنده هم. ایشون سرباز نیست. دژبان گفت میدونم، منظورم اینه که خودتونم که میدونین هر کسی رو اجازه نمیدن بره پیش پرزیدنت یه مملکت. همه شوفرا و محافظ شخصیت‌ها و چه میدونم این تیپ آدم‌ها همین گوشه و کنار میپلکن تا جلسه تموم بشه. آقای محلاتی گفت حسن آقا هر کسی نیست جانم، مسئول اطلاعات کل سپاهه. دژبان در حالی که چشمانش گرد شده بود چانهش را بالا گرفت و ناباورانه پرسید من اون رانندتون رو گفتم ها؟ داوود گفت بله حاج آقا متوجه هستن شما چی میگین، بهتر شما معطل نکنی یه وقت از طرف پرزیدنت توبیخ میشینا. دژبان جا خورد، هم ترسیده بود و هم کینه حسن را در دل داشت اما به ناچار نگاه تحقیرآمیزی به سر تا پای حسن انداخت و زیر لب گفت به قیافت نمیخوره. آقای محلاتی گفت چی؟ دژبان که رنگ باخته بود گفت چی؟ گفتم کارت شناسایی. حسن که حرف او را شنیده بود لبخندی زد و کارت شناساییش را روی میز گذاشت. خنده او دژبان را بیشتر آتشی کرد. خودکار را برداشت و با خطی کج و معوج نوشت حسن باقری مسئول اطلاعات سپاه. آنگاه رو کرد به حاج آقا و گفت شما بفرمایید من راهنماییتون میکنم. آقای محلاتی هنگام خروج از دفتر آنقدر اصرار کرد تا حسن پذیرفت زودتر از او خارج شود. این کار محلاتی مثل کبریتی بود که زیر باروت دژبان کشیده شد. آقای رئیس جمهور بادی به قبقب انداخت و هر سه مهمان سپاه را ورانداز کرد. وقتی نگاهش به حسن رسید، نتوانه جلوی خندهش را بگیرد. صورتش را چرخاند به طرف دیگر تا خندهش را مخفی کند. اما خندهش نه تنها مخفی نشد، بلکه شدت هم گرفت. آقای محلاتی دانه های تسبیحش را چرخاند و استغفار کرد. حسن قاطعانه خیره شد به رئیس جمهور تا شاید دلیل خنده های او را بیابد. رئیس جمهور رو کرد به آقای محلاتی. حاج آقا محلاتی، من به شما گفته بودم گردن کلفتاتونو بیارین، اما... خنده اجازه نداد او به حرفش ادامه دهد. آقای محلاتی که دیگر کلافه شده بود جواب داد: بله، تو گفته بودی گردن کلفت، ولی من فکر کردم این جلسه مغز کلفت میخواد، جایی گردن کلفت مکان دیگری است. این حرف برای رئیس جمهور حکم میل گردی را داشت که لای سیم پره های چرخش فرو کنند. نه تنها چرخ را به یک بار قفل کرد، بلکه همه سیم پره ها را شکست و درب و داغان کرد. لاله های گوش رئیس جمهور مثل لبو سرخ شد. او با عصبانیت و دستپاچگی گفت: خیلی خوب، زود جلسه رو شروع کنی که من کار دارم. اول یه نفر از ارتش، بعد یه نفر از سپاه گزارش بده. گزارشو باید کاملا علمی، کارشناسانه و کلاسیک باشه. بعد نگاهش رو چرخاند به طرف محلاتی و ادامه داد: گزارش آبدوخیاری به درد من نمیخوره ها. هر طرف گزارش کارشناسانه علمی بده. مورد پذیرش من قرار بگیره. اون وقت من از اون پشتیبانی میکنم. اما هر طرف آب تو خیاری گزارش بده، باید بساطش رو جمع کنه و واگذار کنه به اهلش. خب حالا از طرف ارتش کی گزارش میده؟ بعد لیوان آب میوه را برداشت و شروع کرد به نوشیدن. داوود گفت: جناب رئیس جمهور، مسئول اطلاعاتو میگن رکن دو، تو این جور جلسات رکن دو باید گزارش بده. قطره شربت به نای رئیس جمهور پرید و به سرفه‌اش انداخت. یکی از امیران ارتش گفت: بله، رکن دوی ما آمده است برای گزارش. رکن دوی ارتش کیفش را گشود، تعدادی عکس هوایی روی میز رئیس جمهور گذاشت و گفت: جناب پرزیدنت، سند گزارش من این عکس است. تیم ما از یک ماه گذشته تا حالا هر هفته یک عکس از خطوط دشمن در منطقه عملیاتی جنوب انداخته. البته راجبه هر کدوم به طور مفصل صحبت خواهم کرد، اما ارزیابی کلی من اینه که هیچ گونه تغییر و تحولی در طول این یک ماه رخ نداده و خوشبختانه دشمن در موضع انفعالی به سر میبره. عکس‌های هوایی حکم جکی را داشت که زیر رئیس جمهور کار گذاشته باشند. هر عکس او را یک هوا بالا برد. از فرط خوشحالی چند بار خودش را جا به جا کرد و در هر بار وسط حرف رکن دو گفت: مرسی مرسی، کارشناسی یعنی این، علمی و کلاسه یعنی این. پس از پایان گزارش رکن دوی ارتش، رئیس جمهور از جا برخاست، سگگ کمربندش را کمی جا به جا کرد و در حالی که حسابی ذوق می کرد لیوان خودش را پر از شربت کرد و یک نفس سر کشید. شیرینی و خونکای شربت چنان او را سر کیف آورد که بازدم نفسش را با صدای بلند و کشدار بیرون داد. بعد سر جایش نشست. آنگاه مغرورانه رو به محلاتی کرد و گفت: حاج آقا، حالا نوبت کلف مغزی شماست. این گویا اینم میدان. آقای محلاتی قاطعانه ادامه داد: گفتم من حرفی ندارم، ولی رکن دوی ما خیلی حرفا داره. این حرف آنها را ساکت کرد. همه به داوود نگاه کردند، اما داوود به حسن نگاه کرد. آقای محلاتی رو به حسن کرد و گفت: آقای باقری بفرمایید.